Every dictatorship has one obsession.
Bereziyet Hunhara.
The hate of men will pass.
Bet bet. Dar dar. Zanga zanga. فرد فرد
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
سلام، من جلال سعیدی هستم. شما هم اگه اینجا هستید دارید به ششمین قسمت پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید. چه کار خوبی هم میکنید، اصلا چی بهتر از این. بازم زود تون سری جهت یاداوری بگم، ما فعلا ولکن بحث کیش شخصیت نیستیم تو بررسی زندگی دیکتاتورها، به نظرم شما هم نباشید، چون واقعا خیلی از کارهایی که این بزرگواران تو تحکیم و بست دیکتاتوریشون از طریق ایجاد کیش شخصیت کردن جالبه و دونستنشون شاید باعث بشه دیکتاتورهای فعلی و بعدی دیگه نتونن به راحتی کیش شخصیتشون رو توی حلق ملت‌ها فرو کنن. اگر همین اولین باره که شوخی با تاریخ رو گوش میکنید، اولا خیلی 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 خوش اومدید، صفا آوردید، به 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 اینا، و در ثانی لطفاً یه دنده عقب بگیرید برید اپیزودهای قبلی، به خصوص از اپیزود سوم به بعد شوخی با تاریخ رو هم گوش بدید، چون اونجا یه جوری این بحث کیش شخصیت رو باز کردیم که اصلا دیگه شکافته چیزی هم ازش نمونده حیوانکی. به هر حال مهم اینه که یادمون نره هر ور دنیا که باشیم، اهل هر جایی که باشیم، هر چی که باشیم، بازم بهترین سرمایه ما دونستنمونه.
در تهران تا بیروت تا مسقط، همه پرچم دار، همه هفت خط. اگه دوست داری داستان البته بذار بگم، ببرن تو رو یه جا خلوت. اگه تو دیدمی با بگی کوچیکمی، قورتت میدم سه سوته هم توشی کمی. شب میخوابی با ترس، با تب و لرز، یا تو سند و عقب پا میشی لب مرز. پا بگو او دمی زاخارا جنگی، دافا پلنگی، عجب تیم گنگی. نکن دیگه با ما یکی به دو میزنیم، میجویم خودت و اون اکیپ تو.
خب تقریبا همه ما ایرانی ها تا اسم کیم میاد یه لبخند خاطر انگیزی روی لبامون میاد و یاد بستنی کیم میفتیم، و چه خاطره ها که از بچگی در حال لیست زدن این مخلوق دراز و دوست داشتنی نداریم. اما تو شبه جزیره کره ماجرا فرق میکنه، و اونجا وقتی اسم کیم میاد، اگه تو قسمت جنوبی شبه جزیره باشی همه فوش میدن، اگه تو قسمت شمالی شبه جزیره باشی همه تا کمر دولا میشن. چرا؟ به خاطر همون خاندان کیم که چندین ده هست رهبری کره شمالی رو قبضه کردیم. از این خانواده ما الان میخوایم بند کنیم به کیم جونگ ایل، که میشه بابای همین کیم جونگ اون که الان رهبر کره شمالیه. کیم جونگ ایل تو دهه 80 که هنوز رهبر نشده بود و برای خودش آقازاده‌ای بود، احساس کرد حالا که هنوز روی نیمکت ذخیره است و باباش رهبر مملکت، باید یه کارایی بکنه تا بتونه کیش شخصیت خودش رو قشنگ تو حلق مردم کره فرو کنه. اینه که گفت من اصلا آدم فرهنگی هستم و میخوام کار فرهنگی و به خصوص سینمایی بکنم. اصلا در مورد ایشون گفته میشه که در زمینه سینما اصلا ادعاش میشده و خیلی فیلم باز بوده و همیشه هم پست میداده که من یه مجموعه متشکل از 20,000 فیلم دارم، و فیلمای مورد علاقه‌ش هم فیلمای جیمز باند بوده. یعنی تصور کن طرف از خانواده میاد که کلا ناف رهبریشون رو با دشمنی با آمریکا بریدن، ولی این آقای ایل که بعدن 17 سال هم رهبر معظم کره شمالی بود، عاشق یکی از آمریکایی ترین کاراکترهای سینمایی تاریخ بوده. یعنی کی؟ یعنی باند، جیمز باند. اما اجازه بدید برگردیم به دهه 80 میلادی که گفتیم آقای کیم جونگ ایل اونجا داشته خودشو گرم میکرده که زودتر به حول قوه الهی باباش بمیره و بشه رهبر، و در این حال هم ایشون داشت تلاش میکرد کیش شخصیت خودشو از طریق سینما برای مردم کره جا بندازه. خب ایل با خودش گفت چه فعالیت سینمایی بکنم من حالا؟ برم از مردم قحطی زده مملکت هم استعدادیابی بکنم و مثلا یه سری جوون با استعداد بیارم و پرورششون بدم؟ نه بابا، این کار ما عوام و ناس، من خیر سرم از خاندان رهبری مملکتم، پس بعدو میخوام خودم رهبر بشم. یعنی من میخوام اینجوری باشه سیستم که من اراده کنم فردا فیلم ساخته شده باشه. اینه که چیکار کرد؟ داد یه خانم بازیگر خیلی مطرح و یه آقای کارگردان خیلی مطرح تر اهل کره جنوبی رو براش دزدیدن و آوردن تو کره شمالی و وادارشون کردن بنده خدا براش فیلم بسازن. جدی میگم ها، قشنگ سفارش داد ابعاد و اندازه و قد و وزن و کیفیت و کمیت و همه اینا رو هم گفت، من یه همچی چیزی میخوام. نیروهاشم رفتن براش دزدیدن، کردن تو گونی آوردن، گفتن بفرما. بند خدا اون خانم و آقای کارگردان اهل کره جنوبی هم وقتی از گونی بیرون اومدن و دیدن که سر از کره شمالی در آوردن، یه مدت مقاومت کردن، ولی بعد دیدن نه بابا، این یارو ولکن نیست. اینه که شل کردن و شروع کردن فیلم ساختن برای ایل. ولی خوشبختانه حالا بعدا موفق شدن به بهانه شرکت در یه جشنواره سینمایی از کره شمالی خارج بشن و دیگه برنگردن. حالا شما ببینید چقدر این آقای ایل تحت تاثیر فیلمای جیمز بان بوده که میرفته برای کشور این ماهیگیرا که میرن تور میندازن ماهی میگیرن فیلمساز سید میکرده. یکی نیست بگه خب لام هستم جیمز باند خیلی کارا میکرده. نه حالا اون قسمت های صحنه و ایناشو که ما میشه میزدیم بره جلو تو تاکسی شنیدیم ما اینا رو داشته. منظورم اونجاست که جیمز باند از هواپیما آویزون میشد و چه میدونم با ماشین خودش از در پر میکرد پایین و اینا. چرا اونا رو یاد نگرفتی شما آقای ایل؟ فقط آدم دزدیشو دوست داشتی؟ بعد شما چرا نمیرید اسمتون رو عوض کنید اصلا؟ اینقدر خاطرهای خوب بچگی ما با کیم بستنی رو خراب کردید، تموم شد رفت. حالا ایل مرده ولی اون پسرش که هست اون لامصب تو فارسی شما اسمت ضمیر فامیلیت بستنیه. بعد خوب اینجوری برو عوض کن آقا اسم فامیل تو، برو یک کیم بستنی رو بذار برای ما بمونه. آقای ایل اون جونگ پونگ مونگ همه رو عوض خوبه الان ما بیام اسم کیک یزدیمون رو بذاریم کیک ایل یا کیک اون؟ خوبه؟ اینجوری خوبه؟ یه پدیده کیش شخصیت ساز یا یه کیش شخصیت ساز پدیده هم توی تاریخ معاصر دنیا استاد سیلویو برلوسکونی، سرمایه‌دار و سیاستمدار و باشگاه‌دار و خلاصه همه چی دار ایتالیایی که همین دو سه ماه پیش فوت کرد. سیلویو واقعا موجود عجیبی بود و با علاقه‌ای که به فوتبال و مد و رسانه و البته با عنوان زیباروی جوان داشت، دنیای سیاست رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داد. یه سری از نظر تاثیر استاد برلوسکونی رو تو تاریخ سیاسی ایتالیا با موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا در نیمه اول قرن 20 مقایسه می‌کنم. منتها برخلاف موسولینی که ماشاءالله از نظر رفتار تند و زننده با زنان و اصولا خشانت خیلی معروف بوده، سیلویو خیلی خیلی با خانم آقا آدم خونگرم و هدیه بخر و درک کن و به جوشی بوده، در حد آتش فشان اصلا. این در این حد بوده که میگن مهمونی های خصوصی که استاد برگزار میکرده رو اصولا بونگا بونگا صدا میکردن، بس که توش همه خونگرم و به جوش بودن دیگه. شما خودتون تا تهشو برید ببینید تو مهمونی که بونگا بونگا صداش میکردن چه خبر بوده دیگه. من چی بگم آخه؟
نشستم باشه چی کلسم، یه خوشگلی میگیره دستم و میگه تو نباشی نمیشه اصلا، جون مادر بیا وسط بیبی بریز کوکولو، او منو یه دفعه گوگولو، لب قرمزی بده شکولو، مگه نمیخوای دیلو تو؟ چه قهوه چه تنوای، پنج ساعتی که سر پای لطف کن شما با دم پای، بزن تو سنم بیام پایین، همینو میخوای ما، تو حال میکنی و تو پای ما، بیبی منو کجا میبری؟ من معمولا میخوام این تایما.
البته برلوسکونی رو اگه میگید ظاهرا تازه بیدار میشده این تایما، در این حد که میگن تو سال 2009 یه تماس تلفنی از ایشون شنود شده که توش داشته برای اون طرف خط تعریف میکرده که دیشب که تو ویلاش مهمونی سال نو بوده، 11 تا بانوی پرهیزگار پشت در اتاقش صف کشیده بودن که به نوبت برن تو و حالا حتما میخواستن با سیلویو درد و دل کنن دیگه ایشالله اون تو. ولی ظاهرا متاسفانه فقط 8 نفر از این بانوان پرهیزگار موفق شدن برای درد دل کردن وارد اتاق بشن و ظاهرا بلوسکونی بعد از نفر 8م گفته خانم من درد و دل دونم دیگه پر شده، الانم وقت اذان صبح، من باید برم عبادتام بکنم، یکم درد دل رو بشوره ببره پایین. بلوسکونی به خاطر این بونگا مونگا کاریاش کارش به دادگاه هم کشید ولی در نهایت و بعد از طی یه پروسه طولانی از این دادگاه‌ها تبرئه شد، ولی دادگاه‌های مربوط به کلاهبرداری و این حرفا شر شد براش در نهایت. اما خب یه دقیقه تصور کنید شما با من، برلوسکونی خب 4 بار نخست وزیر ایتالیا شده و همیشه هم جز ثروتمندترین آدمای این کشور بوده و این همه هم ماشاءالله حاشیه داشته و کلا هم همیشه دورش بانوان زیبارو از در و دیوار بالا می‌رفتن. خب یه همچین آدمی انتظار میده که بین مردمی که دارن کف جامعه با مشکلات اقتصادی متعدد ایتالیا دست و پنجه نرم میکنن باید قاعدتا منفور باشه دیگه، یا حداقل دل خوشی ازش نداشته باشن. ولی اتفاقا برلوسکونی خیلی هم بین مردم ایتالیا محبوب بوده و پروژه خلق کیش شخصیتش بسیار بسیار موفق از کار در اومده. مثلا ایشون معروف بودی که به زنان زیبایی که همیشه دور و برش زیاد بودن انواع اقسام هدیه‌ها رو که میداده هیچ، تازه مقامات و مناصب سیاسی هم بهشون میداده. میگن یه بارم که یه خانم جوان بیکار رفته بوده پیشش و از وضع زندگیش گلایه میکرده، برلوسکونی بهش توصیه کرده که ببین عزیزم هانی قربونت برم فدات شم، چیز دیگه من دارم سعی میکنم ادای سیلویو رو در بیارم دیگه، وگرنه که منو چه به این کارا. بله به خانومه میگفته که ببین عزیزم برو یه مردی مثل من پیدا کن همه مشکلاتت حل میشه. در این حد سکسیست و داغون بوده. ولی خب زنهای ایتالیایی همین حرفا رو از برلوسکونی میشنیدن و ناراحت هم میشدن، ولی خیلی زود بابا سیلویای پرهاشیه رو میبخشیدن و فراموش میکردن همه چیزو. این در مورد مردای ایتالیایی هم صدق میکرده، چون برلوسکونی به اونا فرت و فرت توصیه میکرده که برید مثل من بشید، اون موقع شما هم میتونید جذاب و پولدار موفق باشید، حتی اگه مثل من قد کوتاه و نه چندان زیبارو باشید. مردای ایتالیایی هم قدرت خدا از این حرفای برلوسکونی ناراحت نمیشدن که هیچ، هی تو فکر فرو میافتن که چطوری میتونن یه روزی مثل برلوسکونی بشن. چطوری یعنی؟
Ci picchia bande se è baccalata perché me.
یه سری از دیکتاتورها هم هستن که شجاعت زیادی دارن و با استفاده از این فاکتور شجاع بودن توی بحران‌ها حماسه‌های خلق می‌کنن که این خودش خود به خود منجر به تولید کیش شخصیت میشه براشون، اصلا یه وضع. در این زمینه حسن دوم پادشاه مراکش واقعاً یک کتازه. حسن آقا که ماشاءالله هزار ماشاءالله از 1961 تا 1999 یعنی تا بیخ مرگ پادشاه مراکش بود و عکسش هم که من می‌دیدم اتفاقاً خیلی شبیه یکی از فامیلامون بود، آدم عجیبی بوده. مثلا یه بار میگن تو کاخ ایشون جشن 42مین سالگرد پادشاهیش در حال برگزاری بوده که یهو 1000 نفر سرباز شورشی سرتاپا مسلح به کاخ حمله میکنن و همه رو به رگبار میبندن، در حدی که 100 نفر از مهمانان بنده خدا کشته میشن. حسن آقا ولی چی؟ ایشون اون موقع رفته بوده تو مخفیگاهش قایم شده بوده، ولی بعد از مخفیگاه میزنه بیرون و یهو فرد با فرمانده سربازان شورشی روبرو میشه که اونم اسلحه‌اشو گرفته بوده سمت حسن. این دو نفر یعنی فرمانده شورشیا و حسن آقا چش تو چشم هم یکم میمونن و حسن آقا یهو یه فکر بکر به ذهنش میرسه. چی کار میکنه؟ دستشو میذاره زیر گوشش و شروع میکنه با صوت قرآن خوندن. خب هر فرمانده شورشی دیگه بود میگه بشین بابا حال نداری و ماشه رو میچکوند و داستان حسن رو تمام میکرد. برای این فرمانده شورشی ظاهرا خیلی آدم مؤمن با تقوایی بوده و با شنیدن آیات قرآنی که از دهن حسن میاد بیرون اسلحه‌شو میندازه و جلوی پادشاه زانو میزنه و دستش هم میبوسه. البته ما هم خوشحالیم که تو این سکانس کسی رو نکش، ولی خب دیگه حالا مسئله چیز دیگه است. احتمالاً حسن آقا تو مهمونی بعدیش هم میداده زیر صدا یه قرآنی تواشی چیزی پخش کنن تا اگه کسی قصد اسلحه کشیدن داشته باشه همونجوری پیش پیشکی نرم بشه کسی رو نکشه. بله همیشه به هر حال پیشگیری بهتر از درمان دیگه دوستان. همیشه چرا که خطا چی ماشی بحال هم انتیا شلتی الافلام لی فیا سنین و یام تویا فابینی فابینی غیر انا و انتیا غیر انا و انتیا انا مو على بالی مطفی الموبایل ربی علم بحالی. یه بار دیگه همین حسن آقا با هواپیمای بوینگش داشته از پاریس برمیگشته مراکش که یهو تو آسمون کشورش چند فروند جت جنگنده ارتش خودش میان هواپیما رو دوره میکنن و شروع میکنن شلیک کردن به هواپیمای پادشاه. حسن میگه چیکار کنم چیکار نکنم، یهو یه فکر بکری دوباره میزنه به سرش و میدوه میره تو کابین خلبان. خلبانم احتمالاً داشته داد میزده خطرناک حسن خطرناک حسن، که حسن آقا میکروفون سیستم رادیویی هواپیما رو میگیره و حالا احتمالاً یه ذره هم صدا مداشو عوض میکنه، میگه به خلبانای هواپیمای جنگی که
داداش نزن تیر ننداز حسن مرد.
خلبانای مهاجمم که ساده دل و زود باور میگن ای حسن مرده پس نمیزنن دیگه، شلیک نمیکنن. تو همین عین هم حسن آقا با نیروهای خودش تماس میگیره و هواپیما میشینن و دیگه همه اون نیروهای شورشی دستگیر و بعدم اعدام میشن. واقعا خدایش این حسن آقا هرچی که بوده ولی خوب شجاع بوده و مردم هم رسما یک یک برگاشون ریخته بوده از دیدن رشادت های حسنشون، یعنی پادشاهشون. واقعا ایشون میتونه تو تاریخ در این سبک از خلق کیش شخصیت معلم باشه، مدرس باشه، اصلا ناظم، مدیر، هرچی. واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واقعا ازتون ممنونم که تا اینجای شوخی با تاریخ رو گوش کردید. حالا که اینجوریه تو پادگیرهای مختلفم شوخی با تاریخ رو سابسکرایب کنید، همون یعنی عضو بشید و به دوستای خودتون هم معرفیش کنید، چون از قدیم گفتن لطفش به جماعتشه پادکست گوش کردن. نمیدونم چرا ولی خب خوبه دیگه، جماعت خوبه. ما هم که رو حرف قدیمی ها حرف نمیزنیم، فقط گیر بدیم بهشون. حتما هم میدونی که مطالب این اپیزود و اپیزودهای قبلی این پادکست برداشت آزاد طنزی از کتاب تحسین شده خودآموز دیکتاتورها نوشته رندال وود و کارمین دولوکاک که با ترجمه بسیار عالی بیژن اشتری توسط نشر سالس در تهران منتشر شده. منم از بعد تولد جلال سعیدی هستم و فکر کنم خواهم بود و شوخی با تاریخ رو با همکاری فنی و کیفیت بالا و مشتی همکار و دوست خوبم شهرام ابراهیمی صادر از شیراز هر هفته برای شما تهیه می‌کنیم. دوشنبه‌ها هم به زور میام خدمتتون، بهتون سر می‌زنم، زورکی هم از کارش نمی‌شه. اینم بگم که حتما به پادکست‌های دیگه‌ای که همکاران خوب من در رادیو فردا تولید می‌کنن در قسمت پادکست‌های وبسایت رادیو فردا و پادگیرهای مختلف برید. اونجا هم پادکست‌هایی مثل یک پرونده از فرشته قاضی، گوشه چشم تهیه شده توسط سودماز نراقی و جاده فری از فرید امین هست. گوش بدید و حالشو ببرید. دیگه عرضی نیست و مثل قبل بازم حتی بیشتر از قبل مواظب خودتون باشید و از کنار هم برید تا یه وقت قسمت‌های زشت و چرک تاریخ بهتون نصابه.